بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه حصه استاد شوریشتی، شنبه 15 آبان ماه.
که یکی از موانع صحت معاملات قراره. خوب دقت کنید، قرار و جهالت دائرش هم خیلی وسیعه. اگر کسی جهل داره به جنس احد عوضین در یک معامله، متعاملین یا احد غما، اگر جاهل باشد به جنس احد عوضین، آیا گندم اون چک میخری یا جوه یا خوده، اگر جاهل باشی به کمیتش، میدونی گندمه اما چند منه نمیدونی، اگر جاهل باشی به کیفیتش، کیفیت دخیل در قیمت، میدونی مبیع گندم 50 منه اما آیا گندم دیمی یا آبی که در قیمت تأثیر گذاره. و حافظا هر گونه جهالتی، حتی اگر جهل به حصول در ید طرف مقابل باشه، جهل به حصول مبیع در ید مشتری، جهل به حصول ثمن در ید بایع، ماشینی مثلا با همه مشخصات معلوم برای طرفه قیمت را معلوم کنند، اما این ماشین سرقت شده، دوز بردش، بیعش کنی باطله، چون جهل به حصولش در ید مشتری داری. جهالت با همه این انواعش باعث بطلان معامله است. به اجماع کل، هم شیعه هم سنی، نه النبی علی القرار، با همین وسعت، با همین انواعی براش تصور شد، در همگی میگیم معامله باطله. خب اینو که عرض کردیم که رفتی به بحث فعلی داره، دقت کنید. اگر کسی فروخته مال خود را با مال دیگری، که اون البته قبلا بود، اونی که الان مشغولش بودیم، اگر بفروشد ما یملک را و ما لا یملک را، ولو اشکال اونجا مطرحه، طرح نکرده بود، اینجا طرح میکنه. کسی بفروشد گوسفندی را با خنزیری، خب معامله نسبت به خنزیر باطل بود. گفته بودیم محاسبه کنن ببینن چقدر از ثمن که مشتری داده بود به بایع در برابر گوسفنده قرار میگیره، بی نسبت به گوسفند صحیحه، در مقابل اون قدر خاص از ثمن که با محاسبه باید به دست می اومد. اشکال مطرح اینه، این معامله قراریه. چطور؟ چون زمان معامله نمیدونی چقدر از اون ثمن در برابر گوسفند است، بعدن به دست میارن، بعدن به دست آوردن فایده نداره. به ضروره اگر کسی بگه این کیسه گندم را میفروشم به 10,000 تومان، قدرش کمش چقدره ندونی، بعد از معامله وزن میکنی ببینی 50 من بود، باطله، بی باطل بیشک. این در معامله باید عوضین مشخص باشه کم و کیفش. بخری فرشی رو به فروشنده بگی ثمنش این بسته پول چقدره، نمیدونه، طرف نمیدونه یا خودت نمیدونی یا هیچ کدوم نمیدونید، احد و طرفین که جاهل باشه بسن چه معامله قراری، ولو بعدن بگیره ببره بشموره ببینه چقدر، بعدن مطلع بشه فایده نداره. خب اگر زید گوسفندی را با خنزیری فروخته به ما به نسبت به 100 دینار مثلا، به نسبت به خنزیر باطل بود، نسبت به گوسفند صحیح، چقدر از ثمن رو باید اون فروشنده به من پس بده چون نسبت به خنزیر باطل بود؟ گفتید محاسبه کنید. خب محاسبه کنید یعنی زمان معامله نمیدونستی در برابر این گوسفند چند دیناره، حالا میخوایید با محاسبه بفهمی، فایده نداره. معامله واقع شده معامله قراری بوده و باطل. این اشکال مطرح حالا میخواد جواب بده. میفرماید ما شرط کردیم که این در معامله مشتری جاهل باشه. جاهل به چی؟ جاهل باشه به حکم این دونه بیع خنزیر باطله، یا جاهل باشه به موضوع، خیال میکنه این دوتا هر دو گوسفندن بعد میبینه یکیش خنزیر بوده. جاهل به موضوع، بعد مطلع میشه این بطری های خریده خیال میکنه همه سرکن، بعد میبینه پنج تاش خمر بود شراب. این در معامله نمیدونه این ده تا بطری پنج تاش خمره، بعد فهمید. اینو قبلا شرط کرده بود و یشترطو هازا مع جهل مشتری بالحال. میگه اون مطالبه گفتیم همه مال جایست که مشتری وضعیت رو ندونه، این الحال حال موضوع را یا حکم را نمیدونه. ده تا بطری پنج تاش خمره، چه جاهل به موضوع، یا میدونه ولی خیال میکنه بیع خمر صحیح، جاهل به حکم. میفرماید ما این جهل رو شرط کردیم، این جهل کار درست کنه، هم مشکل قصد رو حل میکنه که قبلا بود. میگفتیم اگر عالمه قصد از اون متمشی نمیشه، قصد تملیک تملک فرضی متشرعه و میدونه این مالیت نداره، ملکیت نداره، تملیک درش معنا نداره، چون جاهل قصد از او متمشی میشه، قصد خرید، قصد تملیک ثمن به طرف، و چون جاهله خودشو عالم میبینه به مبیع و به ثمن، میگه ثمن صده مبیعم این دو حیوانم ثمنم صده، پس هم عالم بود به ثمن هم قصد از اون متمشی شد، مشکل حل نه. این جواب ایشون طرح میکنه برای اون اشکال اینه که نمیداند حین المعامله در برابر گوسفنده چقدر از 100 دینار قرار میگیرد، آیا 70 تاش، آیا 40 تاش، این ضرر نمیزنه. مگه شما اگر 1 کیلو برنج میخرید به 2000 تومان، میدونید در برابر هر گرمش چقدر پول قرار گرفته؟ نمیدونید. اون وقت متوجهش هم نبودید، ضرر نمیزنه. معیار علم به مجموع مصمنه، علم به مجموع ثمنه، اینم که بود. از این راه مشکل قرار رو هم حل میکنه. این فرمایش شهیده. میشه هم یک جواب دیگه داد برای اون نیورده تو عبارت، خیلی راحت میگیم بله قبول میکنیم اگر بخری یک گوسفند را و یک خنزیر را به 100، عند المعامله نمیدونی چقدر از این 100 در برابر گوسفند است، چون معامله نسبت به خنزیر که باطل، بخشی از ثمن هم باید برگرده، چقدر در برابر گوسفند است نمیدونی. این جهل باعث بطلان نمیشه. چرا؟ یک کلمه، کی جهل را مانع صحت قرار داده در معاملات؟ شارع، خود همون شارع اینجا میگه جهل مانع نیست. خاصه از آشتاختر که نمیشین. مانعیت قرار شرعیه نه عرفی. اگر مانعیت شرعی بود خب خود شرع هم در این مورد میگه معامله نسبت به گوسفنده صحیحه. وقتی میگه صحیحه دیگه یعنی چی؟ یعنی جهل به ثمن ضرر نمیزنه. هر چیزی که وضعش به دست شارعه، رفعش هم به دست شارعه. مانعیت القرار شرعیه، رفعش هم میتونه شرعی باشه. عرفی نیست. عرفی نیست چطور؟ جهتش اینه، گفتیم یکی از مصادیق قرار جهل به حصوله، که اون مبیع به دست توی مشتری میرسه یا نه، این ثمن به دست اون بایع میرسه یا نه، جهل به حصول. مثال زدیم ماشین رو دوز برده، هنوز خبری ازش نیست، بخوای بفروشی باطل معامله. جهل به حصول مبیع در ید مشتری است، قراریه. حتی اگر اون ماشین 10 میلیون قیمتش بود الان میفروشیش به 15,000 تومان، بازم باطل. عرف میگه صحیحه، عرف میگه اینقدر مشتری باید به اصطلاح ریسک بکنه، عاقلانه است این ریسک که ماشین 10 میلیونی رو بخری به 15,000 تومان. حالا اگر پیدا شد خیلی به نفعته، اگر هم نشد خوب باید از دست برم. معامله عاقلانه هست، عرفی هست، شرعاً باطله. بذار میگیم مانعیت قرار شرعیه و همون شارع قرار رو جهل رو مانع قرار داده، اینجا رفت کرده. نیازی به این توجیهات نیست که عند المعامله علم دارد به جمیع ثمن و مثمن، همون بحثه، ولو علم به ابعاد ندارد. خوب اونام ولی نیاز بنا نیست. تو باید ببینیم فرمود هازا مع جهل مشتری بالحال، این مطالب گفته شد که بین نسبت به ما یملک صحیحه، نسبت به ما لا یملک باطله، چجوری محاسبه کنن قیمت رو. اینا مال صورتی است که مشتری با عالم وضعیت نباشه تا تحقق پیدا کند قصد او به شراء هر دو، قصد متمشی بشه. این و یعتبرم فیوزعم، اینا رو منصوب بخونید از بران یتمه، لیتم قصده الى شرائه ما و یعتبر العلم به ثمن المجموع للافراد، تا لحاظ بشود در نظر گرفته شود علم به ثمن مجموع، نه علم به ثمن هر فرد فرد گوسفنده قیمتش چقدر، اون خنزیر چقدر. فیوزع حیث لا یتم له، پس توزیع بشود ثمن اونجایی که لا یتم شراء، اونجایی شراء برای مشتری تحقق نمیپذیرد، یعنی خنزیر در میاد از آب، بعض المبی خنزیره که لا یتم للمشتری از شراء، شراء برای او تحقق پیدا نمی کنه، توزیع بشود ثمن بر مجموع. هذا مع جهل المشتری، تا این اشکالات پیش نیاد. اگر مشتری جاهل باشه اشکال تمشی قصد، اشکال قرار جهل پیش نمیاد. اما با علم مشتری به فساد بی میدونه یکی از این دو حیوان خنزیره، میدونه بیع الخنزیر باطله، فیوش که دسته حتل بی حتی نسبت به همون گوسفنده، نمیتونیم بگیم معاملش نسبت به گوسفنده صحیح نسبت به خنزیر باطله. چرا؟ چون قراریه، به خاطر افضاء منجر شدن این بی به لافضائهی، بگید لافضاء علمهی بالفساد، اگر عالم به فساد بیع است این منجر می شود به جهل به ثمن مبیع، ثمن گوسفنده، جهل دارد به ثمن مبیع حال البیع. بعد از بیع اون محاسبات رو می کنم ثمن معلوم میشه، اما حین البیع نمی دونه. چرا؟ لأنه تعلیل برای افضاء منجر می شود به جهل به ثمن مبیع. جهل حال البیع، حالا ظرف برای جهله، حالا البیع جاهل به ثمن است. میگید وقتی که یه خنزیر رو با یک گوسفند میدن به تو به صد، تو در حقیقت میگی اشتری طول قنمه به ما یخصه من الف، اگر هزاره اگر صده، میگی گوسفنده رو میخرم به اون مقدار ثمن که اختصاص این گوسفنده پیدا میکند از هزار از صد، و چقدر او 80 تا 70 تا 40 تا نمیدونی، لانه او که قوت بعتو که العبده، وقتی عبدی را با فر فروختن به یک مشتری عالم به فساد، بیا فروشنده میگه بعتو که العبده به ما یخصه من الالف، ازا وضعت اون الف علیه علی العبد و علی شیء آخر که حره لا یعلم مقداره الان، اما یخصه من الالف اذا وضعت علیه و علی شیء آخر، این لا یعلم قید برای ما یخصه، آنچه که اختصاص به این عبد پیدا می کند که لا یعلم مقدارش الان، حین بی الان آن بی خواهی میشه قراری، اینه بشه من بی قرار باطله. اما با جهل مشتری فقصده الى شراء المجموع و معرفت المشتری مقدار ثمن المجموع کافیست، اگرچه نمیداند مقدار ما یخص کل جزئین. شما که یک تن گندم خریدید به مثلا صد، اون حین که نمیدونید در برابر هر کیلویش چقدر از این صد واقع میشه، ندونید. معیار N به مجموع مبی مجموع ثمن. این تمام. خب ببینید عبارت شید اول این بود، هازا مع جهل مشتری به حال. چرا فقط مشتری میگید؟ بایه چی؟ فروشنده که داره 10 تا بطری رو میفروشه به عنوان سرکه که 5 تاش خمره، خودش میدونه، مشتری میگید. مشتری این فسقه ها ازش متمشی میشه، علم به مجموع مبیع داره، علم مجموع ثمن داره، فسق از اون متمشی میشه. بایع که عالمه از ناحیه او مشکل هست، چون قرار جهل احد المتعاملین به جهتی از جهات در این معامله، این باعث بطلانه. در معامله هر گونه جهالتی باعث بطلانه، چه از هر دو، چه از یکی بایع و مشتری، چه از یکیشون چه از هر دوشون، جهلن به هر جهتی مخواد باشه، تمش، کیفش، جنسش، سایر جهات، امور دخیل در قیمت بعد همه مشخص باشه. اگر یک جهت معلوم نامعلوم باشه قرارداد باطله. چرا گفتید هازا مع جهل مشتری؟ باید بگید هازا مع جهل همان. فلو علم احدهما یشکلو لافضائه الى قرار و بطلان. شهید فرموده اگر بایع عالم بود، که باید نوعا عالم دیگه، جنس رو او داره میفروشه، نوعا عالمه، نمیگم همه جا، البته عالم به موضوع، ممکنه باید هم جاهل به حکم باشه، اما بالاخره به موضوع عالمه، میدونه خنزیر میفروشه یا بزغاله، اینو که خودش تشخیص میده دیگه، حکم رو ممکنه ندانه، اما نوعا عالم به موضوع. شهید فرموده اگر بایع عالم بود مشتری جاهل، از طرف مشتری قصد متمشی شده، از طرف بایع نه، از طرف مشتری علم هست، از طرف بایع نه، معامله یک طرفی باطل باشه. آیا معامله یک طرفی باطل یک طرفی داریم؟ اگر شاید این مطلب رو بفرماید نباید احساس رو بایع بده، در مشتری هم همینجوره. اگر مشتری عالم بود بایع جاهل بود، اونجا چرا نمیگید؟ مشتری عالم میدونه این بطری ها 5 تا خمر تشخیص داده، دارم میگه تشخیص داده، بایع نمیدونه، خیال میکنه صرف هست. یا جهل به حکم رو حساب بکنیم، مشتری عالم به احکامه، هر دو عالم به موضوع هم، مشتری عالم به حکم هم هست، بایع جاهل به حکمه، اونجا بگید بطلان یک طرفی. بطلان یک طرفی یعنی چی؟ یعنی اون کس که جاهل بود اون چرا میگیره مالک میشه، دیگری که عالم بود اون چرا میگیره مالک نمیشه. ترتیب آثار بی از یک طرف داده میشه، از یک طرف نه. این مطلب نمونه داره، حتی در نکاح هم اینجوریه، در نکاح هم موارد هست که بطلان من احد الجانبین، آثار نکاح از یک طرف باره، از یک طرف نه، آثار از یک طرف بار میشه، از طرفی نه. اگر زنی ادعا کنه زوجیت خودش رو برای زید انکار بکنه، زنه میگه زید شوهر منه، زید میگه دروغ میگه، زن من نیست، آثار زوجیت از طرف زنه باره، خودش معترف به زوجیته. مثل چی؟ مثل اینکه دیگه نمیتونه بره شوهر کنه، به اعتراف خودش شوهر داره. و بسیار از اخوام دیگه. و یمکن و جریان و اشکال فل بایه مع علمهی به ذالک، امکان دارد اشکال جاری باشد در بایه هم اگر عالم به وضعیت است. ولا بعد فی بطلانهی من طرف احدهما دون الاخر، ما بعیدم نیست اگر احد ما عالم دیگری جاهله بگیم از طرف اون عالم آثار بار نمیشه، از طرف جاهل بار میشه. بعدی در بطلان معامله از طرف احدهما عالم دون الاخر جاهل، هر کدوم مخاط باشه بایه یا مشتری، بعدی در این نیست. مشتری مالک میشه، جاهل مالک میشه، عالم مالک نمیشه. هذا اذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن او كانت عينه باقيه او كان جاهلا والا جاء فيه. ببینید هذا قبلها بحثی بود که آیا در بیع فضولی، بحث خیلی وقت قبل، در بیع فضولی اگر مشتری ثمن را داده به بایه میتونه بره پس بگیره یا نه، بعد از اینکه مالک اومد بیع رو به هم زد، مبیع رو از مشتری گرفت، میتونه مشتری بره از بایع فضولی ثمن رو بگیره؟ خب اونجا ثقه اومد. این هازا یک نه برگشته به اونجاست، البته در این مسئله میفرماید اگر خنزیر رو با گوسفندی فروختن به زید، به سمن، زیدم ثمن رو داده، این دوتا حیوان رو گرفته، حالا میفرماید به نسبت به خنزیر باطله. خب میخواد بره بخش از ثمن رو پس بگیره، بخش از ثمن رو میخواد بره پس بگیره. اونجا پس گرفتن ثمن به خاطر ابطال مالک بود، اینجا پس گرفتن بخشی از ثمن به خاطر بطلان شرعیه، نه ابطال مالک. فرقش فقط اینه، بخشی از ثمن رو میخواد بگیری به خاطر بطلان شرعی معامله نسبت به بعضی مبیع. میفهمد این که میتونی بری بخشی از ثمن رو بگیری توی مشتری از بایه، اون بخشی رو که در برابر خنزیر بود، وقتی که جاهل باشی چه ثمنت در دست او باقی چه طالب، ولی از وقتی که عالم باشی ولی ثمنک دادی دست او هست. اما اگر عالم بودی ثمنک دست دادی به بایه تلف شده، آیا بازم میتونی از او مطالبه کنی؟ همون دو قولی که قبلا بود اینجا هم هست. هازا، هازا یعنی این که مشتری بخشی از ثمن را که در مقابل مالا یملک قرار میگیره پس میگیرد، معامله نسبت به اون بخش باطله و ثمن رو پس میگیره مشتری. این وقتی است که لم یکن المشتری قد دفع الثمن، ثمن رو هنوز نداده. خب نداده نمیده، بخش از ثمن رو در مقابل خنزیره نمیده. یا اگر داده او کانت اینهو باقیه، ثمنی دادی دست فروشنده هستن. او کان مشتری جاهل ولو ثمنی دادی نیست، تلف شد، میتونی بری پس بگی. و الا اگر ثمن رو دادی، یک عالم به فسادم بودی، این دو، و ثمنم دست فروشنده تلف شده، اما و الا جا فیه، می آید در این ثمن مع علمهی بالفساد، می آید ما تقدم فی الفضولی به نسبه الى رجوع به سمن. ما تقدم فی الفضولی که دو قول بود، شهید ثانی قائل، شهید اول شهید ثانی قائل بودن که بازم میتونی بری بگیری. قولی هم بود که این به منزله اطلاف مالته، حق رو پس گرفتن نداریم. و کما یصح العقد من المالک یصح من القائم مقامه. بیع فضولی بیعی بود که فروشنده یا مشتری نسبت به ثمن مالک نیست، معزون من المالک هم نیست، ولایت بر مالک هم نداره. گاهی بایع خودش مالکه، کتاب مال شماست، خودتون میفروشینش. گاهی بایع وکیل مالکه، وکیل که میشه معزون به اذن سابق بر بیع. گاهی بایع ولی مالکه، ولی معزون من المالک نیست، ولی معزون من الله. این بیعه ها هیچ کدوم فضولی نیست. بیع خود مالک، بیع وکیل مالک، بیع ولی مالک، نه فضولی نیست، بیع صحیح و لازمه. حالا اینجا وارد شده به تناسب اولیا قائم مقام ها، قائم مقام های مالک رو شماره میکنه. و کما یصح العقد من المالک، ای یصح به معنای یلزموه، بلا به فضولی صحیح بود. اونجوری که عقد صحیح و لازم بود اگر از ناحیه خود مالک انشاء میشد، یصح من القائم مقامه. مهم ای القائم و مقام المالک، هم ضمیر جمع، میگه چون معنای القائم مقامه جمعه، افراد متعددی هم به اعتبار جمعه و به اعتبار معنی الموصول، بعد از موصول الافلامه، الافلام القائم اشاره به یک متعددی است، میشه به لحاظ معنا ضمیر جمع بهش برگرده. و هم یعنی القائم مقام المالک جمعه، یعنی هوه نگفت، هم گفت به اعتبار معنای موصول، معنای الفلام، و یه جزء توحید اون نظران الله هوه هم که میگفت درست بود. قائم مقام مالک سبتتون، شش گروه هند که این ششتا باید مشخص بشه در چه شرایطی ولایت دارن. الاب، یکی پدر، پدر شخص نسبت به مال شخص ولایت بر بیع داره. و جد و لعبن، جد پدری نه جد مادری. و این علا، و این علا یعنی پدر جده، جد جد. و الوصی من احدهما، وصی پدر، وصی جد، در صورتی که خود پدر مرده وصیش هست، جد مرده وصیش هست. و الوصی من احدهما، خب اب و جد و وصی اب و جد بر کی ولایت دارن؟ على طفل و مجنون اصلی، یکی بر نابالغ، اموال بچهش، بچه شون و نوه شون، و نیز بالغی که جنونش از دوران بچگیست، از مجنون اصلی، یعنی مجنونه که ولو بالغ اما از همون بچگی مجنون بود، اما مجنونی که جنونش بعد از بلوغ پیش آمده، این ولایتش با پدرش با جدش نیست، با حاکم شهره. اگر زید فرض کنید 17 ساله 20 ساله بود، وقت مجنون شد، اموال این زید تصرف درش باید به اذن حاکم شهر باشه، پدرش حق تصرف نداره. حتی پدرش اگر بخواست تصرف کنه باید از حاکم شهر مشتهد جامع شرایطی اذن بگیره. بل مجنون الاصلی یه الاصلی بگید مادرزادی، از همون اول مجنون به دنیا آمد، و نیز جنونی که اصلی نیست، یعنی این بچه فرض کنید تا 10 سالگی عاقل بود، تو 10 سالگی بر اثر ضربه‌ای که دو وارد شد دیوانه شد، اینم باز ولایتش با پدرشه. اگر جنون قبل از بلوغ باشه ولایت برای پدر و جده، اگر بعد از بلوغ پیدا شده باشه ولایت با حاکم شهره، چون به مجرد بلوغ بچه ولایت پدر و جد قطع میشه. ولایت پدر و جد بعد از بلوغ بچه قطع میشه. حالا اگر این بچه بالغ عاقل ولایت پدر ازش قطع شد بر اثر حادثه مجنون شد، دلیلی نداریم ولایت اب جد برگرده. شک بکنیم اصل عدم ولایت اوناست، استصحاب عدم ولایت میشه، چون قبل از جنون ولایتشون قطع شده بود. ولایت میشه میرسه به حاکم شهر، از اون با حاکم ولی برهم است. فرمود من تر از جنونه قبل از بلوغ، مجنون اصلی یعنی کسی مادرزادی مجنونه، من تر من عرض از جنونه قبل از بلوغ. ول وکیل، یکی از قائمین مقام مالک وکیله. حالا وکیل از طرف خود مالکه یا از طرف پدر مالک؟ مالک این بچه 5 ساله است، پدرش کسی رو وکیل کرده، یا از طرف جدش؟ وکیل از طرف مالک یا وکیل از طرف ولی مالک؟ ولی مالک پدر اوست، جد اوست، اونو وکیل گرفته. او من له الولایه حیث یجوز له التوکیل، اونجایی که جایز است برای اون ولی توکیل، ببینید این حیث یجوز له التوکیل اشاره به کجاست؟ من وکیل ان المالک او من له الولایه، یکی از من له الولایت ها وصی بود. خوب دقت کنید، من له الولایت که ما یکی پدر بود، یکی جد پدری بود، یکی وصی پدر یا وصی جد، اینا ولایت دارن بر اون طفل و اموال طفل. اما وصی و پدر بچه میتونه وکیل بگیره کسی رو که خانه بچه زمین بچه رو بفروشه، جدش میتونه وکیل بگیره، وصی هم میتونه وکیل بگیره. وصی اگر دائره وصایتش به اونجا هم برسه، وگرنه نه. حیث یجوز له توکیل ناظر به اینه که وصی گاهی اوقات حق نداره وکیل بگیره. پدره وقتی میخواست بمیره به زید وصیت کرد تو بعد از من امور این بچه رو اموالش رو به عهده بگیر، مبادا به کسی واگذار کنی. اگر گفته مبادا به کسی واگذار کنی، نه حق وکیل گرفتن نداری، پس این حق توکیل نداره. بگم که باید حیث و یجوز لو اتوهی. ول حاکم و شرعی، یکی از اولیاء عقود حاکم شرع که در بحث های فقهی این دیگه حساب کار دستون باشه، ایشون طرح نمی‌کنه. اما بحث ولایت فقیه در فقه همینجا طرح میشه مفصل. اینجا که میرسن به مناسبت شمارش اولیاء عقد، یکی از اولیاء عقد حاکم شرعه، فقیه جامع شرعه. یکی در کتاب های فقهی، قالب کتاب های فقهی مراجعه کنید دارن. اینجا دیگه میپردازن به بحث ولایت فقیه و بررسی ابعادش. اگر میگن این بحث بحث فقهیه، اینجا بحث میشه. والحاکم الشرعی شهید اسلامی فرموده حاکم شرع ولایت بر اموال طفل داره، به شرطی که اون طفل پدرش، جدش، وصی ابو جدش نباشن، اگر نه ولایت نداره. حیث یفقد الاربعه، میگه وقتی اون چهار تا نیستن، یعنی با وجود ابو جد حاکم شرع ولایت نداره. و امین الحاکم، امین الحاکم اون جایی که خود حاکم شهر ولایت داره، جایی بود که پدر نیست، جد نیست، وصی ابو جد نیست، خب حاکم ولایت داره، حاکم میتونه خودش دخالت نکنه، کسی رو مأمور این کار کنه، چون تو امور این طفل رو اموالش رو به عهده بگیره. امین حاکم و هو منصوب لذلک، امین الحاکم دو رقمه، یه وقت منصوب من قبل الحاکم برای کل امور، به اصطلاح نماینده ولی فقیه، نماینده عام، نماینده حاکم شرع در همه امور. یک امرم خب تحت نظارت گرفتن اطفال بی سرپرست اموالشون، یه وقت هست نائب حاکم در همین امر، مثل این که پدر مرده اموالش به ارث میرسه به بچه‌هاش، این بچه‌ها جد پدری هم ندارن، وصی ابو جد هم ندارن، مادری دارن فقط، مادره میاد از حاکم شرع از مجتهدی اذن میگیره، اون میشه منصوب امین حاکم، نماینده حاکم در خصوص این امر تولیت اموال طفل خودش. ما هو منصوب الحاکم لذلک، یعنی برای همین ولایت بر اموال، اما هو اهم من نماینده حاکم شرع در این شهر، در مطلق امور نمایندگی میکنه. و به حکم الحاکم المقاس، یکی از اموری که در شرع تجوید شده تقاسه، دقت کنید، تقاس اینه که اگر در جایی از کسی طلبی داریم، اون بدهکار انکار میکنه که بدهی تو بدهی نسبت به من طلبی نداشتی، شما میدونید طلبی داره بزن، او انکار میکنه. یه وقت هست شما خوب شاهد دارید بر طلبتون، مشهور قائلن اگر شاهد دارید بر طلبت حق تقاص نداری، باید مراجعه کنی به محکمه، شهود تو اقامه کنی، از طریق حاکم شرع اقدام کنی، حق تو بگیری. اما اگر شاهد نداری، خب شاهد نداشته باشی، ادعا کنی من از زید طلب کارم، برین تو محکمه، حاکم به تو میگه کو شاهده، مدعی با شاهد داشته باشی. نداری، وقتی نداری منکر رو قسم میده حاکم، به نفس منکر حکم میکنه. تو برای اینکه شاهد نداری دیگه به این مهلکه نیفتی، خودت بری از اموال این بدهکار، از باغ میوش برابر با طلبت برداری، اینو میگن تقاص. تقاص در صورتی که شاهد نداری برای اثبات مدعا قطعا جایزه. در صورت یک شاهد داری مشهور میگم نه، باید از طریق حاکم اعلام کنید، اقامه شهود کنید، حاکم حکم کنه، بعد حق دارید. حالا میفهمد به حکم الحاکم المغاص، شما طلبی از زید دارید نمیده، میگه انکار میکنه، میگه طلبی ندارید، شهودم ندارید اثبات کنید مدعاتونو، برید از خانش فرششو بدزدید، ببرید بفروشی، قدر طلبت وردارید، بقیهشم بهش پس بدی، اگر بقیه ای بود بهش پس بدی. این بی فضولی نیست، ولو بی مال غیره بدون اذن اون، اما این بی فضولی نیست، چون مغاص ولایت داره، در همون قلمرو به حق خودش ولایت بر بی داره، این بی فضولی نیست، نمیتونه بعد مالک بره بی مال فرش رو بس کنه. و در حکم حاکم است مغاص، تقاص کننده اسفایل. مغاص کیه؟ و هو من یکون له علی غیره مال فیجحده او لا یسع الیه مع وجوب الدفع. مغاص کسی است که برای اوست بر گردن دیگری مالی طلب داری از زید، فیجحده اون غیر اون مال را، میگه تو طلب نداری، جهد انکار، یا میگه طلب داری نمیدم، او لا یسعه الیه، جهد نمی کنه، انکار نمی کنه، نمیده با وجوب دست، با اینکه واجب برش بده نمیده، این مع وجوب دست. یه وقت هست کسی طلب داریم، طرف هم طلب بدهیشو به تو نمیده، اما واجب نیست دارو بده، چرا؟ چون از موعدش نشده، طلبی که از او داری یک ماه دیگه هنوز وقت داره، الان که نمیتونی بری تقاص کنی، مع وجوب دست. اینو میگه مغاص. فلهو برای این چنین کس است الاستقلال به اخذ من ماله قهرن، خودت بری از اموال او به قدر مالت برداری، برای او استقلال، یعنی نمیخواد به حاکم شهر رجوع کنی، خودت از آن استقلال، بدون نیاز به اذن شرعی، به اذن حاکم شهر، استقلال به اخذ اون مالش از مال اون مدیون قهرن، قهرن یعنی با زور. حتی البته باید رعایت خیلی جهات رو بکنی در انگام تقاص. تو از زید گندم طلب داری، خرمن گندم او تو بیابانه، باید بیره گندماش باید داری، نه از باقی میوش باز کنی، تا جای مجانس با طلبت ممکنه سراغ غیر او نباید بری. من جنس حقه این وجده، اگر جنس حق خود را بیابد، مثل مثال کن، و الا اما اگر خب تازه پول طلب داری، که تو بیابون پول نداره، گندم داره، میوه داره تو باغش، برو از همون گندماش، از همون میوهاش بردار، منتها برا هر چی که میتونی باید برابر با قدر طلبت برداری، نه بیشتر. اگر جوریه که ناچاری بیشتر برداره، فرش شو باید ببری که دو برابر طلب توی، اگر ناچاریه مانعی نداره، فرششو بفروش، بقیه شو باید پس بده، و الا فمن غیره از غیر اون جنس بل قیمت، به قیمت 100 هزار تومان طلبش داری، 100 هزار برابر 100 هزار تومان از میوه هاش بردار. مخیرن بین بیعه من غیره و من نفسه. ببینید گاهی اوقات که بیع نمیخواد، از زید 100,000 تومان طلب داری، حالا میتونی از همون پولاش برابر 100,000 تومان ورداری بدزدی، خب برمیداری که باز پولات نمیخوای بری بفروشی، اما یا هست فرششو برداشتی، اگه فرششو برداشتی اینجا رو خوب دقت کنید، 100,000 تومان از زید طلب داری، یک فرشی از خانش برداشتیم بدون اذن او، که اونم اتفاقا سر راست مرگ این بچه. آیا دیگه این فرشه شد مال تو؟ نه، تو از او پول طلب داری، فرشه چطور شد مال تو؟ باید این فرشه رو ببری بفروشی پول بگیری، پولا بشه مال تو. یا اگر فرشه میخوای ملکت بشه، باید خودت با خودت معامله کنی. خوب دقت کنی، جهتش اینه که ملکی یک مکرر گفتیم سبب میخواد، تو که پول طلب داری چطور فرش بشه ملک تو؟ تو باید این فرش اگر میخواد ملکت بشه از طرف او ایجاب کنی، از طرف خودت قبول، به قیمت 1000 تومان فرشه بشه مال تو. میتونم به قیمت بفروشی پول تو بگیری، مخیرن بین بیعه من غیره این من منو باه، مخیری بین بیعه اون غیر مجانس را بفروشی به غیر پول تو بگیری، و من نفسه میتونی به خودت بفروشی، میتونی به خودت بفروشی. میفهمونه مطلب رو، خیال نکنی فرش شد مال تو. سبب بیارم ملکیت اون فرش نداری، باید فروش صورت بگیر. یک سری فروع دیگر رو مطرح میکنه، آیا اذن حاکم در تقاض شرطه یا نه؟ کنس کردیم نه انشالله.
همین دیگه
بله دیگه اصلا اگر از ور داره، خود ور داشتن به قصد انشای معامله باشه. شاید
نماینده حاکم شهر در زمان ما همون نماینده من نکرده باشه، یا در داخل
دیگه باید اینا رو موردی نگاه کرد. نمایندگی اگر استان مثلا محدودش مطلق باشه که باید مقیده، معمولا مقیده به خیر اموره.
الان چکار میکنه؟
معمولا از این مقید به خیر امور قضایی، یعنی امور قضایی رو باید از طریق امور قضایی که خود رئیس امور قضایی نماینده ولی خیر خود رئیس امور قضایی.
اگر تو خون مورد پیش بیاد به نظر تو ما چی کار کرد؟ توی خون مثلا مورد پیش بیاد تو همین شهر خودمون، این مورد پیش بیاد که نیاز به اذن حاکم شهر داشته باشه، باید یکی مراجعه کنه.
نیاز به اذن حاکم شهر؟
نه، مثلا یه میگه مجموعی باشه که مثلا بعد از بلوغ مسئله باشه
هر مرد
تردید میگه آرسته آرسته آقای آقا محمدی آقا نصیری نصیری بود الحسینی هست ایزاملو
آقای الحسینی نبود
بود
نه بود با هم بسته منه
ایزانلو بختیار بهشتی هست تقیزاده حاجی علی حسین آوازی دانش سجدی رئیسی
سیدی
حسینی هست صابری فرید نیام هست فلا فلای باشید قربانی هست کاظمی کریمی را کشاورزی هم آقای محمدی بود آقای محمدی عراقی مرادی هم بود مستقل بیا
هاشمی
Thank you.